افزون بر فرش قرمز رفت آمد ستارگان، هیاهو پیرامون فیلم‌ها، نخل طلا و جوایز دیگر یکی از مهمترین بخش‌های فستیوال کن. بازار فیلم این فستیوال است که برای شماری از فیلم‌ها و سینمای کشورها سرنوشت ساز به شمار می‌آید، مکانی که در آن حدود 1 میلیارد دلار داد و ستد می‌شود. ایران نیز از سال‌ها پیش همه ساله از طریق نهادهای دولتی و تولید و پخش کننده‌های مستقل حضور خوبی در این بازار دارد و شمار کسانی که پیرامون غرفه‌های ایران می‌گردند، اهم از تهیه کننده، کارگردان و یا مقامات مسئول کم نیست. البته طی چند سال اخیر غرفه‌های دولتی در پی تغییرات مدیران در ایران دستخوش کمی نابسامانی و فراز و نشیب‌هایی شد که چندان در جهت تغییر برای بهسازی نبود و شماری مشتری یا مسئولان فستیوال‌ها را دلزده کرد. برای دادن تصویری از آنچه در فستیوال کن امسال برای شرکت کنندگان ایرانی گذشت و دانستن اینکه آیا غرفه‌های ایران روند پیشین فعالیت‌های خود را از سر گرفتند و دستاوردی که می‌تواند بازار این فستیوال برای سینمای ایران داشته باشد، نظر محمد عتبایی، کارشناس امور بین‌المللی سینمای ایران را جویا شدم. از او خواستم یک جمع‌بندی در مورد سینمای ایران در پرتو فیلم‌های بلند و کوتاه حاضر در فستیوال کن انجام دهد، لزوم حضور در بازار این فستیوال را تشریح کند و از تولید و همچنین فستیوال بین‌المللی فیلم فجر برایمان بگوید.
این 71مین جشنواره فیلم کن از جهاتی به نظرم یک نقطه عطف است برای سینما ایران. در وهله اول نظر تعداد حضور سینماگران ایرانی در جشنواره کن، یعنی ما دو سینماگر مهم سینما ایران اثر فراز جعفرفرهنگی در بخش مسابقه داشتیم، دو فیلمساز کوتاه در بخش فیلم‌های کوتاه و سینما فانتزی و یک سینماگر ایرانی دانمارک، علی عباسی با فیلم مرز که خیلی مورد استقبال اینجا قرار گرفت و رامین بهرانی باز سینماگر ایرانی آمریکایی که فیلم فارنهایت 451 در بخش نمایشی نیمه شب بود. آقای امیر نادری اینجا حضور داشتن، آقای امیر نادری در فیلم نامه به حال کمکشون کرده بودن و حتی فراتر از اون ما در بخش 15 روز کارگردان ها یا همون کنزن یکی از خانم های فیلمساز ایرانی به نام فاطمه احمدی در بخش تونس فکتوری یه فیلم کوتاه داشتیشون به عنوان کارگردان که اصلا محصول تونس و یک تهیه کننده دیگه ایرانی هم به اسم آقای پوریا حیدری یه اوره فیلم محصول جمهوری چک رو ایشون یکی از تهیه کننده هاش بود که باز این فیلمم در بخش 15 روز کارگردان ها بود و خانم گلشیفته فراهانی که باز بازیگر فیلم دختران آفتاب بود ساخته خانم ایوا هاستن. خب تعداد ایرانی ها داره بیشتر و بیشتر میشه و دیگه نه لزوما به عنوان حضور در یک فیلم ایرانی، یعنی به نظرم این تغییری که صورت گرفته به هر حال نسل مهاجر ایرانی شکوفا شده و به نقطه رسیده که داره به طور مستقل فیلم میسازه بدون ارتباط با ایران و این فیلم ها به خوبی داره تو همه جای دنیا به نمایش در میاد و مورد استقبال قرار میگیره. این به نظرم یه نقطه عطف الان دیگه، یعنی باید باور کنیم که یه نسلی از سینماگران ایرانی تو خارج از ایران دارن خوب کار میکنن. در بخش بازار هم واقعیت این است که بازار به نظر من با توجه به تغییراتی که در حوزه تکنولوژی صورت گرفته داره شکل و شمایل دیگه ای پیدا میکنه، یعنی دیگه شاید خیلی ها تصور کنن که حضور در بازار به شکل سنتی در حال گرفتن غرفه و تماسا و ملاقات های رو در رو دیگه تنها راه چاره نباشه، یعنی با استفاده از تکنولوژی دارن شاید حتی گوشه خونشون به عرضه و بازاریابی و حتی خرید فیلم ها میپردازن. این هم باز واقعیتیست که دیگه نمیشه این کارش کرد، یعنی و تأثیر هم گذاشته بوده تعداد افراد، هرچند مثلا طبق آماری که بازار جشنواره کن ارائه میکنه از تعداد افراد ثبت نام شده در بازار کن نه تنها کاسته نشده بلکه اضافه هم شده، اما شکل دیگه ای داره پیدا میکنه. کم نمیشنویم از تعدادی از افراد که معتقدن که دیگه شاید نیازی به سفر نباشه، مثلا به حضور فیزیکی در بازارها نباشه، اما در مقابل باز یه تعدادی هم هستن که هنوز اعتقاد دارن که نباید به همین شیوه عمل کرد. به هر حال با توجه به بالا رفتن هزینه ها به خصوص واسه افرادی که در ایران اقامت دارن و با توجه به بالا رفتن قیمت ارز در ایران حضور در بازارهای بین المللی دیگه به سادگی گذشته نیست و به واقع افرادی که به شکل جدیتری تو این حوزه فعالیت دارن دیگه این الزام رو حس میکنن که باید حتما تو این بازارها با توجه به این هزینه ها حضور پیدا بکنن. این به نظر من حالا هرچند بالا رفتن قیمت ارز یا پایین رفتن ارزش پول ملی خب جای تاسف داره، اما از نقطه نظری به نظر من داره حضور حرفه‌ای تر افراد شاغل در حوزه بین‌الملل سینمای ایران رو یه سازماندهی میکنه دیگه. شاید هر کسی نخواد تو این حوزه به هر شکلی حضور پیدا کنه، یعنی باید بدونن که دیگه باید سرمایه گذاری معقولی توی مثل حضورشون توی این بازارها صورت بگیره، در غیر این صورت سخته بخوان رقابت کنن با رقبای خارجیش.
آقای اتبایی، شما از سالها پیش به کار پخش فیلم های ایرانی و حضور در بازار کن اشتغال دارید و ما در گذشته با هم بسیار در مورد سینمای ایران تحول همه سالش با همدیگه گفتگو کردیم. حالا از سال گذشته به این سو تولید و کیفیت فیلم ها در ایران به چه شکلی بوده؟ آیا به همون مثبتی سال پیشتر بوده یا تغییری کرده؟ نظر شما چیه؟
از نظر کمی ما سال 2017 حدود 167 فیلم بلند سینمایی تولید کردیم و امسال هم به نظر میرسه کم و بیش تو همین تعداد فیلم داشته باشیم، حالا شاید قدر کمتر قدر بیشتر. واقعیت این است که بخش عمده ای از این فیلم ها برخلاف نظر خیلی از دوستان سینماگر در داخل ایران به طور مستقل داره تولید میشه توسط جوان ها و حتی گاه فیلم اولی ها و این نسبت به نظر من نسبت عجیبی است، یعنی در سینمای هیچ کشوری این تعداد فیلم اولی یا جوان رو شما نمیدید که حالا این فقط در حوزه فیلم بلند سینمایی است، در حوزه فیلم کوتاه یا مستند و انیمیشن حالا به ویژه فیلم کوتاه که اصلا آمار حیرت انگیزی از باب تولید وجود داره. از نظر کیفیت هم بخوام واقع بینانه ببینیم به نظر من هر سال چیزی حدود 10% تولیدات به نظرم فیلم های قابل تحملی هستند. شاید مثلا اگر خیلی بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم شاید مثلا یک یا دو فیلم های خیلی خوبی باشن مثل هر جای دیگه در دنیا به نظر من، ولی روندی است که به نظر من علارغم نقطه نظرات بسیار متفاوت نسبت به کیفیت فیلم های ایرانی در طول تمام این یکی دو دهه اخیر کمایش به همین شکل بوده، یعنی ما یه حدود 10% تولیداتمون فیلم های قابل تعاملی هستن و شاید از این 10% هم یکی دو تا فیلم های خیلی خوب و گاهن فیلم های ریسک حتی بتونیم بگیم شاهکار میتونیم پیدا کنیم.
از تولیدات فیلم صحبت کردید و نقش جوانان در میان آنها با در نظر گرفتن اینکه امسال سال زنان به گونه ای در فستیوال کن بود به دلایلی که صحبتش بسیار رفت، شمار فیلمسازان زن در میان این کارگردانان جوانی که به سینما رو میارن چقدر بوده در ایران؟ آیا اون هم تغییری کرده یا نکرده؟
در مقایسه با آمار متوسط سینماگرای زن در سراسر دنیا، آمار سینماگرای زن در ایران به نظرم از درجه بالاتری قرار داره و این تعداد حتی رو به افزایشه و در میونشون هم جوانهایی هستن که کارشون خیلی موفق بوده و خیلی هم در انتظار فیلمای بعدیشون هستن، مثل خانم مثلا آیدا پناهنده یا خانم نرگس آبیار و همسالون. اما امسال سال 2018 که فیلم ها رو ما یک مرور میکنیم خیلی سال در واقع پرباری واسه سینما زن ما نبود، یعنی برخلاف سال گذشته که تعداد قابل توجهی بود. من یک بررسی کردم مثلا شاید تا الان 4-5 سینماگر زن ایرانی فیلم هایی رو تو مراحل مختلف تولید دارن یا در حال فیلم برداریه، مثل خانم آبیات یا مثل خانم آیدا پناهنده که فیلم رو در کشور ژاپن ساختن کارگردانی کردن به تهیه کنندگی خانم ناومی کاوازه سینماگر معروف ژاپن، ولی در قیاس با دو سال پیشتر نظر کمی تعدادشون کمتر است. حالا شاید در باقی مانده ماهای سال و سینماگر زن دیگری اضافه بشن. اما دلم میخواد به موضوع دیگه اشاره کنم و اون این که حجم از سینماگرای جوان که الان در حال حاضر در سینما ایران مشغول به کار هستن یک جسارتی رو با خودشون آوردن و یک جسارتی رو توی حتی این یک دهه اخیر به خصوص اعمال کردن که این جسارت حتی به سینماگرای نسلهای پیشتر هم به نظر من انتقال پیدا کرده و اونها هم فیلم های جسورانه می سازن. یعنی واقعا دیگه دوره ای ما شاید میشه گفت فقط دو نوع فیلم داشتیم، یا فیلم همون تجاری بود یا فیلم همون مثلا فیلم های هنری صرف بود که هنری های صرف هم کم و بیش شبیه هم بودن. اما الان واقعا گونه های مختلفی از سینما رو می بینیم. یعنی من واقعا خوشنود و خوشحال و هیجان زدم از بابت تنوع فیلم ها. حالا اصلا بحث کیفیت ندارم و ارزیابی نمی کنم، اما تنوع گونه های سینمایی، تنوع در واقع نگاه، تنوع جسارتی که در ساخت هست، جسارتی که در نوآوری و به هم ریختن تمام ساختارهای به حال متعارف و حتی گاهی کلیشه‌ای فیلم سازی هست، این به خوبی در نسل جدید سینماگرای ایرانی دیده میشه که این به نظر من خیلی جای امیدواری هست. من فکر میکنم که همونطور که توی 4-5 سال اخیر باید قبول کنیم متاسفانه یا خوشبختانه سینماگرای جوان ایرانی به گونه‌ای حداقل در عرصه‌های بین‌المللی جای نسل پیشین رو گرفتن، الان نسل‌های قبلی هم دارن کم کم ورود میکنن و جسارت بیشتری پیدا کردن. فکر میکنم که در 1-2 سال آینده تو این حوزه ما به تعادل برسیم بین تولیدات سینماگرای و نسل قبلی و سینماگرای نسل جدید.
آقای عتبایی، شما در مورد تغییرات لازم شاید در برخورد با بازار کن صحبت کردید. در گذشته نیز در مورد تغییراتی که فستیوال فجر باید در خودش به وجود بیاره تا شاید بتونه نقش مهمتری در آسیا پیدا کنه صحبت کرده بودید. این تلاش، آیا این تلاشی که مورد نظر شما بوده و مثبت شما توصیفش کردین، آیا انجام گرفته، نگرفته، در چه وضعیه؟
به هر حال با جداسازی جشنواره فجر از بخش ملی از بخش جهانی، جدا از یکی دو دوره اول مستقل جشنواره جهانی، به خصوص در دوره که رضا میرکریمی مدیریت به عهده گرفته، به هر حال باید منصفانه قضاوت کرد ما شاهد تغییر تحولات مثبتی بودیم. من هم در چند پیش در این مصاحبه ای گفتم که این تغییر و تحولات خیلی مثبته و حال ویژگی های جشنواره جهانی فجر هم قابل توجهه، اما همچنان کاستی های وجود داره. یکی از مهمترین نکات که مذکر کردم که به نظرم نمیتوان در واقع یک جشنواره واحد رو در دو مقطع زمانی برگزار کرد. یعنی میگم یا به حال باید این جشنواره برگرده به زمان خودش تا همون بهمن ماه فوریه، یا اینکه به حال با اسم دیگه ای برگزار بشه. حال میتونه با اسم دیگه برگزار بشه، نمیدونم چه استرالیا است با اسم فرق. منتها پیامد اون بحث مصاحبه، 4 صنف مهم سینما ایران پشت سر هم بیانیه‌هایی دادن از کانون کارگردانان ایران، تهیه کننده ها، منتقدان و حتی مجمع کارگردان تهیه کننده ها، و با انتقادهای به نسبت پند و شدید خواستار بازگشت بخش جهانی به بخش ملی شدند. چون من واقعا متوجه نمیشم دیگه این حجم انتقاد به چه دلیله. حالا من میگم یه دلیل تکنیکی من برای خودم آوردم، حالا به عنوان یه نفر که تو این حوزه دارم کار میکنم، نه نظر محتوایی به نظرم رو هم رفته، به حال اتفاق مثبتی بوده. به حال سر زمان این جشنواره واقعا باید کارشناسی بشه. به نظر من هرچند روزهای پایانی ماه آوریل از نظر آب و هوا تو تهران و ایران خیلی روزهای خوبیه، ولی نزدیکیش به جشنواره کن داره لطمه میزنه به جشنواره جهانی فجر. مضاف بر این که این جشنواره اگه بخواد جایگاه بالاتری پیدا کنه، به نظر من راهکارهای ساده تری وجود داره که میتونه به این مهم دست پیدا کنه. یکیش این است که این جشنواره بیاد از تمام ظرفیت‌های موجود سینمای ایران واسه برگزاری بهتر جشنواره استفاده کنه، از تمام ظرفیت‌های سینمای ایران برای ارتباط‌های جهانیش استفاده کنه. به نظر میاد تو این حوزه دوستان برگزار کننده بسنده میکنن به دایره محدود ارتباطی افرادی که تو این حوزه مشغولن، حالا افرادی که معمولا هم بچه هایی هستن که در مؤسسات رسمی دولتی مشغول بکنن. به نظرم تو این بخش باید تجدید نظر بشه. جشنواره فجر میتونه جایگاهی حتی از این بالاتری هم پیدا بکنه. الان با توجه به اینکه جشنواره فیلم دبی تقریبا میشه گفت تعطیل شده، جشنواره ابوظبی چند سالی است تعطیل شده، جشنواره دمشق دیگه وجود نداره، جشنواره فیلم مراکش پارسال هم برگزار نشد، الان جشنواره فیلم قاهره خب به شدت افت کرده، یعنی جشنواره منطقه به نظر میاد که رقیب جدی نیستن، واسه جشنواره فیلم فجر میتواند حداقل تو منطقه با یک بازنگری جدی نسبت به اهداف و تعریف مجدد خود جشنواره به این مهم دست پیدا کنه. منتها میگم دوستان معمولا خیلی استفاده نمی کنن از نظرات مشورتی کارشناسای این حوزه و بیشتر به دایره محدود ارتباطی خودشون در واقع تکیه می کنن. خود جشنواره فجر به شکل به نظر من یه مقداری دارن خطا می کنن از این بابت که دارن تمام تلاش خودشون می کنن که از نظر فیاب به اصطلاح به رده جشنواره الف جهانی ای جهانی ارتقا پیدا کنن و فیاب هم چراغ سبزی بهشون داده و فقط مشکل زمانی داره، ولی دوستان مطلع نیستن که اتفاقا جشنواره مثل جشنواره فیلم فجر نباید بره تو رده جشنواره الف جهانی. حالا شاید اعتبار و پوزش جذاب باشه، اما این جشنواره رده الف جهانی جشنواره خوبی بودن که موقع به این رده دست پیدا کردن افت کردن، به این دلیل که باید و قطعا الزام داشتن از مقررات فیاف پیروی کنن و مقررات فیاف مثلا میگوید تو باید هر فیلم ورلد پریمیر یا اینترنشنال پریمیر نمایش اول جهانی بین‌المللی داشته باشی. خب الان جشنواره فیلم فجر کدوم فیلم ها میتونه در دنیا نمایش اول بین‌المللی جهانی شو به دست بیاره؟ نمیگم که نیستن، اما شما حساب کنید الان این 16 تا جشنواره الف جهانی همه در رقابت با هم، فقط ناچارن فیلم های نمایش اول جهانی بین‌المللی بگیرن و جشنواره خوبی که در گذشته وجود داشته مثل جشنواره مثلا ورشو، مثلا شب‌های سیاه تالین، در دام الف جهانی افتادن و سلکشن های خوبی دیگه ندارن متاسفانه. نه اینکه سلیقه‌شون خوب نباشه، افت کرده باشه، نه، داسته اون مقررات ناچارن فقط نمایش اول داشته باشن و این لطمه زده به جشنوارهشون. مطمئنم این مقررات، این قانون به جشنواره فیلم فجر ما هم لطمه جدی وارد خواهد کرد. متأسفانه دوستان به نظر میاد که اون وجهه جهانی رو بیشتر بهش علاقه‌مندن و دنبال می‌کنن.
با سپاسگزاری از محمد اطبایی، کارشناس امور بین الملل سینمای ایران، باید بگویم که بازار کن که در سال 1959 برای نخستین بار برپا گردید، بزرگترین بازار فیلم دنیاست که امروز 12,000 شرکت کننده را در خود جای داده که از 118 کشور می آیند. حتی نتفلیکس که به دلیل اختلافاتش با مسئولان کن امسال فیلمی در بخش های مسابقه فستیوال نداشت، از بازار کناره نگرفته که در آن 1400 فیلم نمایش داده شد و 4,000 فیلم یا پروژه ارائه گردید.